أفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
ادامه تجمعات و راهپیمایی های مردمی در محکومیت اغتشاشگران، راهپیمایی حمایت از اقتدار و امنیت امروز در تهران برگزار می شود.
اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان از هفته آینده به گفته وزیر آموزش و پرورش. آقای حاجی میرزایی، حقوق تمام فرهنگیانی که بیش از 2 سال سابقه کار دارند بین 200 تا 700 هزار تومان افزایش خواهد یافت.
و برکناری فرمانده نیروی دریایی آمریکا در پی مخالفتش با حکم ترامپ در عفو یک نظامی جنایتکار. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. گویندگان خانم ارمی و محمد رضا حورفر، از شما دعوت می‌کنیم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید.
راهپیمایی بزرگ مردم پایتخت در محکومیت اقدامات آشوبگران و اغتشاشگران در تخریب اموال عمومی و توهین به مقدسات عصر امروز برگزار می‌شود. این مراسم رأس ساعت 14:30 در میدان انقلاب تهران برگزار خواهد شد. سردار سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، سخنران اصلی این مراسم است. سازمان‌ها و نهادهای مختلف آحاد ملت را برای شرکت در راهپیمایی‌های دفاع از امنیت و آرامش کشور و به ویژه تجمع عظیم در تهران فراخوانده‌اند. آقای فلاح‌پور، مشاور عالی ارتباطات شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، درباره این مراسم به خبر رادیو توضیح داده است.
بالاخره این تجمعاتی که در سراسر کشور با حضور خودجوش مردم شکل گرفته، شاهد هستیم که مردم عزیزمون با حضور در صحنه تظاهرات اعلام انزجار کردن از آشوب طلبا و اشرالی که چند روزی است که در سراسر کشور دست به اقدام شرارت‌آمیز زدن. مردم عزیز تهران هم، اقشار مختلف مردمی هم، تلاش داشتن در این چند روز گذشته مکرر خواستار حضور در صحنه دفاع از نظام و انقلاب بودن که انشاءالله فراهم شده. رایتی که مردم عزیز تهران، همه اقشار مردمی، ساعت 2:30 بعد از ظهر با تجمع در میدان انقلاب انزجار خودشون رو یک بار دیگه از این شرارت اشرار نشون بدن. تظاهرات و تجمع و اجتماع مردمی انشاءالله ساعت 2:30 بعد از ظهر در میدان انقلاب خواهد بود و قرار هست انشاءالله سردار سرلشکر دکتر سلامی هم سخنران این مراسم باشند و جناب حدادیان اجرای برنامه خواهند داشت. انشاءالله از 4 مسیر همه به سمت میدان انقلاب حرکت کنن و تجمع بزرگ انشاءالله در میدان انقلاب شکل خواهد گرفت.
در روزهای اخیر شهرهای مختلف کشور صحنه راهپیمایی‌های با شکوه مردمی در محکومیت اغتشاشگران و حمایت از امنیت و آرامش کشور بود. در ادامه این راهپیمایی‌ها امروز در شهرهای مختلف استان یزد نیز راهپیمایی برگزار می‌شود.
دبیر شورای عالی امنیت ملی از خنثی شدن طرح برنامه‌ریزی شده دشمنان برای حمله به تأسیسات اصلویه توسط اغتشاشگران خبر داد. آقای شمخانی گفت به نظر می‌آید دشمنان به دنبال این بودند کاری که انصارالله یمن در حمله به تأسیسات سعودی انجام داد اینجا تلافی کنند که موفق نشدند. هفته گذشته هم آقای ربیعی سخنگوی دولت از اقدام عناصر اغتشاشگر در کار گذاشتن مواد منفجره در لوله‌های انتقال گاز مجتمع از سلویه خبر داده بود. خبرهای دریافتی از مناطق مختلف کشور از دستگیری تعدادی دیگر از سرشاخه‌های اغتشاشات اخیر در کشور حکایت دارد. به گفته رئیس پایگاه دوم پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ، دو تن از عوامل راهبندان آزادراه تهران کرج که اوایل هفته گذشته با بستن این آزادراه علاوه بر ایجاد راهبندان با ضرب و جرح و تخریب خودروها موجب رعب و وحشت مردم هم شده بودند، دستگیر شدند. دادستان آبادان هم از دستگیری یکی از عاملان اصلی نارامی‌های اخیر این شهر به همراه چند قبضه سلاح جنگی خبر داده و گفته است این فرد برای انجام فعالیت‌هایش از پوشش نیروی انتظامی استفاده می‌کرد. فرمانده انتظامی استان مازندران هم از شناسایی و دستگیری 5 نفر از عوامل آتش زدن بانک‌ها و مغازه‌ها در شرق تهران در شهرستان بابلسر خبر داد. به گفته رئیس سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی، سرشاخه های آشوبگران با سازماندهی دشمنان در خارج از کشور آشوبها را هدایت می کردند. حجت الاسلام عدیانی افسوده پس از بازجویی هایی که از 182 نفر از سرشاخه های اختشاشگران انجام شد، بخشی از آنها به ارتباط خود با سایر کشورها، منافقین و سلطنت طلبها اعتراف کردند. دخالت آمریکا و غرب در اختشاشات اخیر کشور به قدری واضح و مشخص بوده که اعتراف خود غربی‌ها را هم به درپی داشته است. استفان لندمن، نویسنده و تحلیلگر آمریکایی، میگوید آنچه که هفته گذشته در ایران رخ داد، طرح از پیش تعیین شده سازمان جاسوسی آمریکا سیا برای براندازی نظام ایران بود. وی گفت حوادث روزهای اخیر ایران همه علائم و نشانه های انقلاب های رنگی سیاه در کشورهایی که در جهت منافع آمریکا حرکت نمی کنند داشت. هفته گذشته هم دانیل مکادامز، مدیر اندیشکده آمریکایی ران پال، گفته بود آشوب ها در ایران صرفا اعتراضاتی ناشی از افزایش قیمت بنزین نبود، بلکه از الگویی پیروی می کرد که قبل از این در هنگ کنگ و اوکراین هم پیاده شده بود. به گفته وی این نوع نارامی ها حاصل عملکرد مرکز ماموریت ایران در سازمان جاسوسی آمریکاست.
حمایت مجدد آمریکا و رژیم صهیونیستی از اختشاشگران. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا با نقض منشور ملل متحد مبنی بر لزوم عدم مداخله در امور داخلی کشورهای مستقل از اختشاشات اخیر در ایران حمایت کرد. در حالی که شهرهای مختلف ایران این روزها صحنه براءت از اختشاشگران و آشوبگران است، پلوسی دموکرات همانند مقامات جمهوری خواه دولت آمریکا بدون اشاره به خرابکاری آشوبگران گفت ایران باید به این افراد اجازه اعتراض بدهد. آمریکایی ها که در یک هفته گذشته تمام تلاش خود را برای دامن زدن به اختشاشات و حمایت جهانی از آشوبگران به کار گرفته اما نتیجه نگرفتند، از زمانی که بساط آشوب در ایران برچیده شد به شیوه های دیگری در صدد ماهیگیری از آب گلالودند. در همین راستا وزارت خارجه آمریکا در دخالتی آشکار در امور داخلی ایران از آشوبگران خواست فیلم های ناآرامی های اخیر در ایران را ارسال کنند. همزمان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی هم که این روزها با بحران داخلی در این رژیم مواجه است، خواستار فشار بیشتر بر ایران شد. نتانیاهو نیز همچون مقامات آمریکایی در روزهای اخیر با حمایت از آشوبگران رویای ادامه اختشاشات را داشت که ناکام ماند.
وزیر آموزش و پرورش گفت اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان از هفته آینده آغاز می شود. آقای حاجی میرزایی افزود تمام فرهنگیانی که بیش از 2 سال سابقه کار دارند بر اساس صلاحیت های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای در رتبه های 1 تا 5 قرار می گیرند و به تناسب این رتبه‌بندی دریافتیشان بین 200 تا 700 هزار تومان افزایش خواهد یافت. وزیر آموزش و پرورش همچنین گفت از ابتدای مهر امتیازهای جدید برای همه معلمان محاسبه، اعمال و پرداخت خواهد شد. طرح رتبه‌بندی معلمان دیروز در نشست هیئت دولت با هدف استقرار نظام پرداخت حقوق فرهنگیان بر اساس صلاحیت، شایستگی و تجربه تصویب شد.
سفر رئیس جمهور به استان آذربایجان شرقی به چهارشنبه موکول شد. علت به تعویق افتادن سفر امروز رئیس جمهور همزمانی آن با مراسم تشییع خواهر آقای روحانی است که روز گذشته درگذشت. قرار است رئیس جمهور برای شرکت در این مراسم امروز به زادگاهش شهرستان سرخه برود. جمعی از مقامات و مسئولین از جمله رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضاییه و رئیس رسانه ملی در پیام‌هایی درگذشت خواهر رئیس جمهور را تسلیت گفتند.
یک خبر خارجی: مخالفت فرمانده نیروی دریایی آمریکا با عفو یک نظامی جنایتکار از سوی دونالد ترامپ به برکناری او منجر شد. وزارت دفاع آمریکا از مارک اسپنسر فرمانده نیروی دریایی خواست در پی چالش با کاخ سفید از سمت خود کناره‌گیری کند. اسپنسر عفو یک نیروی ویژه نیروی دریایی آمریکا از سوی ترامپ را بی‌اعتبار دانسته و گفته بود روال قانونی علیه این کماندوی آمریکایی اجرا خواهد شد. ادی کالاگر، کماندوی نیروی دریایی آمریکا که به علت جرایم مختلف از جمله شلیک به غیرنظامیان در عراق و تهدید همرزمانش از سوی دادگاه به کاهش درجه محکوم شده بود، روز جمعه با حکم ترامپ عفو شد. این اقدام با اعتراض فرمانده نیروی دریایی آمریکا مواجه شد و مارک اسپنسر گفت پیام توییتری ترامپ را دستور رسمی نمی‌داند و درجه کماندوی مجرم را کاهش خواهد داد.
معاون اجتماعی پلیس فتای ناجا به هموطنان درباره پیامک‌های جعلی برای دریافت طرح حمایت معیشتی دولت هشدار داد و تاکید کرد مردم فریب این پیامک‌ها را نخورند و اخبار رسمی را در این باره از رسانه ملی و خبرگزاری‌های رسمی پیگیری کنند.
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایران با بیان اینکه تسهیلات بانکی برای زلزله زدگان از فردا قابل پرداخت است گفت این تسهیلات با ساده‌ترین شرایط و ضمانت‌های زنجیره‌ای ارائه می‌شود.
سازمان انتقال خون بار دیگر از هموطنان خواست با توجه به فرارسیدن فصل سرما و کاهش شدید سطح ذخایر خون و فرآورده‌های خونی با مراجعه به مراکز این سازمان خون اهدا کنند.
در حمله جنگنده‌های ائتلاف متجاوزان سعودی به مناطق مختلف استان الهدیده تعداد دیگری از غیر نظامیان شهید و مجروح شدند.
شمار جان‌باختگان حادثه سقوط هواپیما در کنگو به دست کم 26 تن رسید. یک هواپیمای کوچک صبح یکشنبه اندکی پس از برخاستن روی ساختمانی در شهر گومای کنگو سقوط کرد.
سیل گلولای و رانش زمین موجب ریزش و ویران شدن پل هوایی با ارتفاع 30 متر در یکی از بزرگراه‌های ایتالیا در شمال این کشور شد.
و سازمان هواشناسی در چند روز آینده برای بیشتر مناطق کشور جوی آرام و پایدار همراه با افزایش غلظت آلاینده‌ها در شهرهای بزرگ و صنعتی پیش بینی کرد.
همکارم آقای طاهری با آخرین خبرهای دنیای ورزش.
به نام خدا، سلام بر شما خانم ها آقایان. در دو بازی از هفته 11 لیگ برتر فوتبال ایران دیروز تیم زوبان اصفهان در فولادشهر با یک گل فولاد خوزستان را شکست داد و سایپا در تهران برابر تیم شاهین بوشهر 0-0 متوقف شد. امروز نیز تیم‌های نساجی مازندران و استقلال تهران ساعت 15:30 در قائم‌شهر مقابل هم قرار می‌گیرند. همچنین در سه مسابقه از مرحله یک‌هشتم‌نهایی جام حذفی فردا ساعت 16:15 پرسپولیس تهران و صنعت نفت آبادان در ورزشگاه آزادی ساعت 16:50 سپاهان اصفهان و پیکان تهران در نقش جهان و ساعت 17:90 ارومیه با تراکتورسازی تبریز در ارومیه دیدار میکنن. از هفته 14 لیگ دست اول فوتبال کشور نیز دیروز تیم گل ریحان البرز 2-1 تیم بادران تهران را مغلوب کرد و با 28 امتیاز و یک بازی بیشتر بالاتر از تیم 90 ارومیه 26 امتیازی در سطر جدول ایستاد. در بازی هفته 8 لیگ برتر والیبال دیروز تیم بدون باخت شهرداری ورامین 3-0 تیم راهیاب ملل مریوان را مغلوب کرد. پیکان تهران 3-2 از سد همشهریش سایپای تهران گذشت. سپاهان اصفهان و پیام مشهد هم 3-0 مقابل تیم‌های شهرداری یزد و خاتم اردکان پیروز شدند و تیم‌های شهرداری ارومیه و شهرداری گنبد 3-1 از سد تیم‌های شهروند عراق و فولاد سیرجان گذشتند. در ادامه رقابت‌های فوتبال باشگاهی در اروپا و در بازی‌های مهم و در انگلیس دیشب تیم منچستر یونایتد برابر شفیلد یونایتد با تساوی 3-3 متوقف شد و با 17 امتیاز در رده نهم قرار گرفت. گل تساوی شفیلد دقیقه 91 به ثمر رساند. در بالای جدول هم لیورپول با 37 امتیاز، لستر با 29، منچستر سیتی با 28 و چلسی با 26 امتیاز اول تا چهارمند. در اسپانیا تیم سویا با یک گل از سد وایادولید گذشت و با 27 امتیاز بالاتر از اتلتیکو مادرید 25 امتیازی در مکان سوم ایستاد. بارسا بارسا و رئال با یک بازی کمتر و با 28 امتیاز اول و دومن. در سری آ ایتالیا روم 3-3 برشه را مغلوب کرد و با 25 امتیاز در مکان چهارم جدول جای گرفت و لاتزیو دوباره یک ساسولو را شکست داد و با 27 امتیاز مکان خود را در رده سوم حفظ کرد. یوونتوس با 35 و اینتر با 34 امتیاز ردای اول و دوم جدول را در اختیار دارند. و در لیگ بلژیک نیز تیم شالوا با درخشش بازیکنان ایرانی خود 3-1 مقابل تیم سنتریدن به برتری رسید و با 28 امتیاز در رده پنجم جدول قرار گرفت. در این بازی علی قلی‌زاده دقیقه 50 و کاوه رضایی دقایق 60 و 90 برای شالوا گلزنی کردند. این بود خبرهای ورزشی.
پیک بامدادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، صبح دوشنبه شما بخیر. چهارم آذر ماه سال 1398 هست. من ساسان رئیسیان به اتفاق همکارانم با پیک بامدادی امروز با شما هستیم. شماره پیامک ما 30610.
اطفای آتش آشوب در اقیانوس حضور مردمی.
باز هم مردم پای کار بودند، چه آنهایی که صف خود را از اشرار جدا کردند، چه آنهایی که در روزهای اخیر در شهرها به میدان آمدند تا بار دیگر نقشه‌های خطرناک دشمن را نقشه براق کنند.
آشتی سینماگران با دستگاه مالیاتی.
40% درآمد بالقوه مالیاتی کشور در چاه وید معافیت‌های مالیاتی ناپدید می‌شود.
و روایتگرانی که در موزه ها لب به سخن می گشایند.
هویت اثر تو همون منطقه شکل می گیره. اون وقت اثر برداشت بر موزه ایران باستان، اونم به اون سنگینی چند تنی، اصلا امکان پذیر نیست، نابود میشه تا برسید.
صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. رسانه‌های مانند انقلاب در هفته گذشته با موج‌سواری بر مطالبات مردم به تشویق آشوب طلبان برای ایجاد ناامنی در کشور پرداختند، اما حضور با بصیرت مردم موجب خونسا شدن این نقشه‌های براندازانه دشمنان ایران شد. امروز هم که در خبرها شنیدید، قرار هست مردم تهران در حمایت از آرمان‌های انقلاب و اعلام براءت از دشمنان و محکوم کردن اقدامات آشوبگران تجمع با شکوه و پرحماسه‌ای برگزار کنند. گزارشی بشنوید در این باره.
آتش اغتشاشات فروکش کرده و حالا که غبارها نشسته راحت‌تر میتوان پشت پرده ها را دید. چرا شبکه‌های خارجی که داعیه دفاع از حقوق مردم ایران رو دارند به سرعت نقاب انداختند؟
بیش از 2-3 سال برای این اتفاقات سازماندهی شده، شبکه سازی شده، کار شده، شعار نویسی شده، برچسب نویسی شده، تمام روش‌های نافرمانی مدنی که استراتژی شاهزاده رضا پهلوی در 40 سال گذشته بوده در این 2-3 سال انجام شده، پیاده شده تا امروز به اینجا رسید.
درست غبار اغتشاشات نشسته، اما آه از نهاد مردمی که دار و ندار خود را یک شبه از دست دادن بلنده.
نمیدونم چی انداختن که یه همچین آتشی را افتاد. من عقل سالمی یه ماده آتش‌ساز نمیتونه به این شدت اینجا را آتش بزنه. چی داشتن نمیدونیم والله.
من تازه میخواستم عید عروسی کنم، عید عروسیم بود، یعنی دیروز رفتم به پدرزنم میگم که دیگه نمیدونم،
گریه کردم داره قرآن آتیش زدن، شکندین خب برین برین دیگه، ول کنین برین، که اومدم بنزین انداختن تو 2 دقیقه نشد، من نمیدونم این شعله ور شد از اینجا، زد حرارت اینجا،
من رفتم بالا انقدر جیغ زدم فریاد زدم کمکم کنین، خونه داره میسوزه، بچه‌ام موندن تو زیر زمین دارن خفه میشن، یه دو اومدم بالا ما رو نجات بدن، یه دم رفتم پایین چیچر شکوندن در باز کردن رفتم پایین، بچه هم عزیزن نبودن.
چند ساله نبا تو؟
4 ساله و 6 ساله
گیری کرده بودن. بله. تو آتیش.
بله.
شاید بعد از حمله مغول این اولین باره که کتابخانه ها هم در شعله کینه اشرار می سوزد. یا اینکه بعد از رفتارهای پست پدرخوانده داعش یعنی منافقین، این اولین باره که شاهد برخوردهای داعش‌گونه در کشور هستیم. موضوعی که اغلب کارشناسان از هر طیف سیاسی معتقدند یک کار برنامه ریزی شده بوده. صادق خرازی.
از 2-3 ماه قبل چیدمان نیروهای امنیتی برخی از کشورهای مرتجع در منطقه و نیروهای امنیتی کشورهای استکباری و استعماری بر این بود که نظم منطقه رو به هم بزنن، مثل چند سال قبل که واقعه 2006-2007 به این بعد در عراق جنگ های مذهبی و ستیز های قومی شروع شد و نتیجهش داعش بود که اومد نزدیک به یک دهه جنایات بسیار دهشتناکی رو در عراق، سوریه، در برخی از کشورهای دیگه منطقه انجام داد. این بار هم یک چنین برنامه ریزی رو نیروهای امنیتی و اطلاعاتی کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده آمریکا، اسرائیل، برخی از کشورهای اروپایی با همکاری برخی از کشورهای مرتجع منطقه از قبل طراحی کردن. حادثه بنزین، واقعه تکنرخی کردن بنزین یا سیاست تعدیل بنزین بهانه شد که اینها کلیدی که مدت ها قد میخواستن بزنن اینجا زدن.
اما چه شد که برنامه بدخواهان برای ایران کلید خورد؟ عبدالله گنجی:
سه عامل را باید در کنار هم دید و مدل مفهومش هم مقام معظم رهبری در بهمن سال 96 فرمودن که ما خودمون چون زخم داریم، دشمن مثل مگس برای زخم می نشیند. شرط اصلاح هم اینه که این زخم را بتونیم ترمیم کنیم. یه بعد دومش که به خودمون برمیگرده به نظر من بی تدبیری هاست. یعنی فرض فرمایید 700 بنزین را 100 تومن روش میذاشتن، الان 1700 بود، کسی هم اعتراض نمیکنه. این دو بعدش هست. خب این از اون ور دشمن مسئله شاه، همجور وارونه کنم، همجور که در واقع دولت ما با سکوت اینا میخواست اجرا کنه، یعنی آمادگیش خودش داشت، مردم نمیدونستن. یه مدل اینجوری هم دشمن داشت، یعنی اونا همیشه آمادن، اسلحه از زامن خارجه، منتظرن که زمینش پیدا بشه و این زمینش پیدا شد. و فضایی که الان وجود داره هم به جهت شدت خشونت و میزان تخریب، هم به جهت اینکه رسانه‌های غرب، حتی رسانه‌های خودمون، من با شناخت میگم چون ما رسانه‌ای هستیم، یه تصویر نتونستن ارائه بکنن که 1000 نفر یه جایی دارن در تا بنزین شعار میده، اصلا وجود نداره. بنابراین اصلا بنزین هم دستور کار رسانه‌های غرب خارج شد، چون در واقع سری رفتن به سمت برانداز.
باز هم مردم پای کار بودن، چه آنهایی که صف خود را از اشرار جدا کردند، چه آنهایی که در روزهای اخیر در شهرها به میدان آمدند تا بار دیگر نقشه‌های خطرناک دشمن را نقشه براب کنند. صفار هرندی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:
حمله کردن به مراکز نظامی و انتظامی که اونجا خط قرمز همه دنیاست، در واقع شروع یک پروژه‌ای از اون جنسی که ما در بعضی کشورهای اطراف خودمون مشاهده کردیم. و ملت ما اینقدر باهوش بودند که به واسطه این مشاهداتشون و شنیده هاشون راجع به اون کشورها، همیشه خط قرمزشون تا اینجا بود.
همچنان حضور حماسی مردم برای حفظ امنیت کشور ادامه داره، حضوری که با یک تیر دو هدف رو میزنه. صفار هرندی:
مملکت مال مردمه و مردم هم نشون دادن که در مواقع خطر بلدن چه جوری بیان سیانت بکنن. چند روزه که تو شهرهای مختلف ما شاهد حضور چشمگیر مردم تو صحنه دفاع از حقوق خودشون که دو بخشه، یکی حفظ امنیت و آرامش و مواجهه با اختشاشگره، دومیش طرح مطالبات واقعی دور از جنجاله. این چند روزه این راهپیمایی ها این خصوصیت رو داشته.
امروز هم مردم تهران قراره به سیل خروشان ملت بپیوندن و مشخص کنند که درست ایرانی ها با سختی و تحریم و مشکلات معیشتی مواجهند، اما هیچ وقت گزک به دست بیگانه نمیدن.
ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی‌نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو.
خب همینطور که گفته شد، راهپیمایی با شکوه مردم تهران امروز ساعت 14:30 قرار هست برگزار بشه. شماره پیامک ما 3610.
این پیک بامدادی است.
با صرف شدن درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده، اهمیت درآمدهای مالیاتی بیشتر از گذشته خودش رو نشون میده. اما یکی از موانع کسب درآمدهای مالیاتی معافیت‌های مالیاتی است. گفته میشه دستمزد میلیاردی برخی هنرمندان و یا درآمدهای چند صد میلیونی عرصه موسیقی و یا حتی مدارس غیر انتفاعی، اینا از دریافت مالیات معافند. حالا سازمان امور مالیاتی در حال بازنگری این معافیت هاست. گزارشی از همکارم خدایی.
شومن تنزپرداز با بلیط‌های 350 هزار تومانی برای یک ساعت لطیفه تعریف کردن درآمد چند صد میلیونی و شاید میلیاردی به جیب می‌زند، ولی دریغ از یک ریال مالیات. وظیفه پرداخت مالیات را کارمند و کارگر و یا تولید کننده شناسنامه‌داری بر عهده دارند که گاهی حتی قبل از دریافت حقوقشان مالیات از آنها کسر شده است. اما ستاره‌های سینمایی که درآمدشان گاهی سر به میلیارد می‌زند با مالیات کاملاً بیگانه‌اند.
این چیزایی که ما داریم میشنویم رقما به 1 میلیارد تومان رسید.
در دنیای موسیقی درآمد یک ماه یکی از برگزار کنندگان کنسرت که در یک ماه 13 کنسرت برگزار کرده بود 2.9 میلیارد تومان برآورد شده بود. این رقم از میانگین حقوق یک کارمند حداقل 3 صفر بیشتر داشته است، یعنی با حقوق 1000 کارمند برابری می‌کرده. اما به اندازه 1/1000 یک کارمند نیز مالیاتی پرداخت نکرده است. 40% درآمد بالقوه مالیاتی کشور در چاه ویل معافیت‌های مالیاتی ناپدید می‌شود.
بلکه در حال حاضر بیش از 40% اقتصاد کشور معاف از مالیاتی.
هفته‌ای که البته قرار است برای آن فکری شود. مسیحی معاون سازمان امور مالیاتی به پیک بامدادی می‌گوید قرار است معافیت مالیاتی برخی فعالیت‌های فرهنگی و هنری مورد بازبینی قرار گیرد.
سازمان امور مالیاتی در حال حاضر بنا به هم بررسی‌هایی که انجام داده و هم انتظارات آهاد جامعه، بررسی‌های مدونی رو در خصوص هدفمند معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی در دستور کار خودش قرار داده. یکی از موضوعاتی که در دستور کار برای بازنگری هست معافیت مربوط به هنرمندان است.
بازبینی معافیت‌های مالیاتی برخی فعالیت‌های فرهنگی و هنری به ویژه در خصوص دریافت‌های میلیاردی برخی چهره‌های سینمایی در روزها و هفته‌های اخیر واکنش‌هایی را به دنبال داشته است. در این باره با مهران رجبی بازیگر سینما و تلویزیون گفتگو کردیم.
هر چی دولت تصمیم می‌گیره ما نمی‌گیم، ولی خب به هر حال بسیاری از این هنرمندان سال تا سال کارگیرشون نمیاد. خب به ندرت مثلا ما می‌تونیم اسم ببریم افرادی که مثلا هر 20 ماه 2 ماه سر کارم و یه پولی میگیرم که بتونن امورات رو بگذرونن. حالا شاید یه ده سوپر استار هستن، یه درآمدی دارن، ولی عموم هنرمندان سینما و تئاتر و تلویزیون اون درآمدها رو ندارن.
تغییر ماهیت برخی فعالیت‌های به ظاهر هنری از فرهنگی به اقتصادی، استدلال طرفداران حذف معافیت مالیاتی را تقویت می‌کند. مدتی پیش یکی از تهیه کنندگان مشهور عرصه موسیقی با این اظهارات شگفت‌انگیز بر این تغییر ماهیت از فرهنگ به تجارت صحه گذاشته بود.
هر کسی که می‌خواد فقط صرفاً کار فرهنگی بکنه مشهور بیمونه. من یک تهیه کننده موسیقی هم که قبل از تهیه کننده موسیقی باشم تاجرم. با هر کسی حرف بزنم به این نگاه کنم ببینم که چطوری میتونم باش پول دارم.
معاون امور حقوقی وزارت ارشاد مخالفت وزارت مطبوع خود را با پیشنویس حذف معافیت مالیاتی ستاره‌های سینمایی و هنری اعلام کرده است. در این باره با پیروز ارجمند مدیر کل سابق دفتر موسیقی وزارت ارشاد گفتگو کردیم.
مطمئنم که ضربه خیلی جدی خواهد زد بدنه هنری کشور.
بله جناب آقای ارجمند، الان یک صحبتی هست، حالا گفته میشه که اینها گاهی اوقات یک شب تا 400-500 میلیون تومان درآمد دارن. خب این درآمد مالیات اخذ نشه، مردم میگن که یه نوعی مساوات و عدالت رعایت نشده.
ببین اصولا این درآمد مال یک فرد نیست، یک مجموعه صنعت. این پول تقسیم میشه بین افراد مختلف و در یک بازه زمانی کوتاه.
وکیلی معاون اسبق مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی میگوید معافیت مالیاتی برای کمک به ارتقای فعالیت‌های فرهنگی و هنری مهم است، ولی باید در این زمینه تمایز قائل شد.
در واقع میتواند هم مشوق فرهنگی باشه بخشی از این معافیت‌ها و طبیعتاً الباقیش هم به عنوان سهمی از درآمد دولت به صورت کسر مالیات از این نوع حرف و فعالیت ها برای تأمین هزینه‌های عمومی کشور باشه.
بله.
اینجا بنده معتقد به معافیت فلت ریت به قول فرنگی ها، یعنی نرخ ثابت معافیت صفر ابدا نیستم موافق این قضیه.
ماجرای بدهی مالیاتی 14 میلیون دلاری نیکولاس کیج، بازیگر مشهور سینمای جهان که به خبر اول رسانه‌های سینمایی تبدیل شد، و یا محکومیت 28 ماهه زندان ویزیسنال چهره مشهور سینمایی و همینطور ده‌ها ماجرای مالیاتی چهره‌های هنری جهان نشان می‌دهد، دریافت مالیات از درآمدهای کلان چهره‌های هنری نقش تعریف شده‌ای در درآمد کشورها ایفا می‌کند. اما همه معافیت‌های مالیاتی فرهنگی هنری فقط در درآمدهای این گروه خلاصه نمی‌شود. باید به این فهرست درآمد نجومی برخی مدارس غیر انتفاعی را هم اضافه کرد که گاهی شهریه‌های دریافتی از دانش آموزان کمتر از مدرک دکتری دانشگاه ها نیست.
8:29 دقیقه و 35 ثانیه است. بگید به ما که آیا شما موافقید که